ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد جواد ظریف میگوید خلیج فارس به یک انبار بارود تشبیه شده است. هشتمین دور مذاکرات میان نماینده آمریکا و گروه طالبان به پایان رسید. و صادرات آلمان به ایران در نیمه اول سال جاری میلادی به نصف کاهش پیدا کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری. وزیر خارجه ایران با انتقاد از حضور ناوگان نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، واشنگتن را متهم کرد که با فروش جنگ افزار منطقه خلیج فارس را تبدیل به یک انبار باروت آماده انفجار کرده است. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری الجزیره که روز دوشنبه منتشر شد، افزایش تعداد شناورهای خارجی در تنگه هرمز را معادل کاهش امنیت برای همه توصیف کرد. وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری خود، ائتلاف‌های نظامی را از پیش شکست خورده خواند و نیروهای بیگانه را موجب ناامنی منطقه ذکر کرد. این اظهارات در واکنش به فراخوان آمریکا برای تشکیل ائتلافی نظامی به منظور تأمین امنیت حمل و نقل دریایی در منطقه خلیج فارس بیان شده است. هشتمین دور مذاکرات میان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و گروه طالبان روز دوشنبه در دوحه قطر پایان یافت. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در این مذاکرات روز دوشنبه در یک توییت محور بحث‌های اخیر را جزئیات فنی عنوان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم این مذاکرات را طولانی و مفید خواند و از رایزنی طرفین با مقام‌های ارشد خود برای برداشتن گام‌های بعدی خبر داد. در حالی که هنوز جزئیاتی درباره نتایج مذاکرات اخیر منتشر نشده، بنا بر گزارش‌ها توافق صلح قرار است بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اعضای ارائه تضمین‌های از سوی طالبان متمرکز باشد. صادرات آلمان به ایران در پی تحریم‌های آمریکا در نیمه اول سال جاری میلادی به نصف کاهش یافت. مرکز آمار آلمان روز دوشنبه اعلام کرد در 6 ماهه نخست سال جاری صادرات این کشور به ایران کاهشی 48% داشته است. عمده صادرات آلمان به ایران در سال گذشته شامل ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو بوده است. بر پایه اطلاعات مرکز آمار آلمان، واردات این کشور از ایران نیز در نیمه اول سال جاری دچار افتی 43% شده است. آمریکا سال گذشته در پی خروج از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران و سرگیری تحریم‌ها علیه تهران به شرکت‌های متعلق به کشورهای ثالث نیز هشدار داد در صورت دور زدن تحریم‌ها علیه ایران مجازات خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیشنهاد قطعی درباره واریز مبالغ به کانال مالی اینستکس از سوی کشورهای اروپایی دریافت نشده است. هفته پیش شبکه المیادین خبر داده بود که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش پیشنهاد کرده که در اعضای واریز شدن 15 میلیارد دلار به اینستکس، ایران گام‌های بعدی برای کاهش تعهداتش در برجام را بر ندارد. عباس موسوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت پیشنهادهای مختلفی در این باره مطرح شده، اما به گفته او هیچ کدام قطعی نیستند. و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید پیشنهادهای مربوط به برگزاری همه پرسی به حسن روحانی ارائه شده تا او در این زمینه تصمیم گیری کند. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که در حال حاضر درباره قانون برگزاری همه پرسی در ایران نقایصی وجود دارد که ممکن است دولت پیش از طرح رفراندوم تلاش کند که این نقایص برطرف شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره موضوع رفراندوم در ایران جویا شدم.
در سال 1381 وقتی تو مجلس ششم این زمزمه همه پرسی شد، رئیس شورای نگهبان در اسفند 81 نامه نوشت به خود شورای نگهبان. در مسئله همه پرسی هم مطابق قانون اساسی در اختیار شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی، یعنی اگه شما حتی بخوای همه پرسی هم بکنید، 100 نفر از نماینده ها با رئیس جمهور تصویب بشود، برای جریان انداختن این بازم با شورای نگهبان نظر بده. آیا خانم جنیدی میخواد این اصلاح کنه، یعنی دخالت شورای نگهبان منتفی کنه که این خب اصلاح قانون اساسی نمیخواد، این تفسیر قانون اساسیه و با آقای جنتی هم نمیشه به توافق رسید. در حقیقت آقای جنتی اومد جلوی قربانی آقای خامنه ای شد، چون امکان زیاد داشت رئیس جمهور و ترکیب مجلس ششم دوست به متصویب کنن، و اون موقع آقای خامنه ای اگه تایید نمیکرد ایشان جلوی اراده ملت باشده بود. خب اینجا اصلا مسئله منتفی شد. تغییر دیگه تغییر قانون اساسیه، یعنی میخوان طرف یا دو سوم نماینده ها اگه تصویب کردن باید رفراندوم بشه و دیگه نظر رهبر انقلاب ملاک نیست که بند 3 اصل 110 این روشن نیست.
آقای رحمانی، میدونیم که همونطور که خود شما هم گفتین دو سوم نمایندگان مجلس باید به طرح برگزاری همه پرسی رأی بدن. پیش بینی شما الان از مواردی که احتمالاً رئیس جمهوری ایران بخواد درباره اون نظر مستقیم مردم رو بپرسه چه موضوعاتی هستند؟
یکیش مسئله همین رابطه ممکنه با آمریکا یا بحث ادامه هستی باشه در یک شرایط دیگه. این آقای روحانی دقیقاً همه چیز سیاست خارجی است. نگاه آقای روحانی هم کنار اومدن با غرب بوده، برخلاف دیدگاه آقای خامنه ای. الان کاملا دستش رفته بالا به خاطر اینکه ترامپ از برجام خارج شده، ولی دیدگاه آقای روحانی هست. هر از گاهی اینکه مصاحبه میکنن، مناظره میکنن، میگه ما گفتگو میکنیم، شما تحریم بردارید. این اختلاف نظر وجود داره به خاطر منافع. شاید هم یه سری دیدگاه های درباره مثلا سیاست های اقتصادی. به نظر من آقای روحانی اینقدر جرات نداره بخواد اختیارات رهبری کم کنه. این مهمه. الان مشکلی مثلا این است که آقای خامنه ای خودش یک حکومت که این دولت هم کنترل میکنه. عمده ترین دیدگاه آقای روحانی روی نوع رابطه با غرب، ولی با این ترکیب مجلس و مجلس آینده عملا منتفی است. به نظر من خانم جنیدی داره فضا رو میسنجه. اون وقت شورای نگهبان قانون اساسی اساسا اومده این حقم در حقیقت در همون موقع دور زده. آقا جنتی یک آیین‌نامه داخلی تصویب کرده که هر چی که مجلس بخواد تصویب کنه ما باید تشخیص بدیم آیا این در هیچ خلاف قانون اساسی هست یا نیست. ممکن است اصلا نیست که قبل از اینکه حتی یه چیزی به جریان بیفته حتی این اصلاحیه رو رد کنه.
حالا آقای رحمانی، به نظر میرسه که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بحث برگزاری همه پرسی بیشتر از دیگر رؤسای جمهوری ایران دست کم در محافل رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده. الان کمتر از 2 سال به پایان ریاست جمهوری آقای روحانی باقی مونده. به نظر شما چرا این موضوع همه پرسی انقدر در دوران ریاست جمهوری او پررنگ بوده؟
ببینید آقای روحانی وقتی که اومد قبل از برجام خیلی اختلاف در نوع برخورد با غرب و سیاست‌های منطقه‌ای با سپاه و آقای خامنه‌ای داشت. اینو بارها گفت که حملاتش به سپاه، اختیارات سپاه، اینا همش وجود داشت تا برجام. وقتی ترامپ از برجام خارج شد آقای روحانی به اصطلاح با قرقر زدن دنبال آقای خامنه‌ای افتاد. چون واقعیت اینه که با منافع بروکرات‌ها با منافع نظامیان تو هر سیستمی تعارضایی داره دیگه. هر کی میخواد دست بالا رو بر لیفی داشته باشه. الان دست بالای سپاه بر بروکرات‌های نظامی. خب آقای روحانی در نهایت در این بازی بازنده است. چون این روند ادامه پیدا کند بروکرات‌ها باید مطیع کامل نظامیان باشن و این کشمکش ادامه داره. الان دست نظامیان برتره و اختلاف‌هایی که بین این جناح هستش بروکرات‌ها و نظامیان اختلافی نیست که به راحتی حل بشود. که هر از گاهی یکی دست بالاتر داره. الان نظامیان هستش و این دست بسته بودن آقای روحانی باب میلش هم که نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما به دنبال بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ارتباط با موضوع درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی، گزارش ها حاکی از بازداشت نرگس منصوری از امضا کنندگان این بیانیه در تهران است. راحله فرجزاده تارانی، خواهر حوریه فرجزاده تارانی، یکی از افراد بازداشت شده، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که نرگس منصوری یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران بازداشت شده است. او همچنین گفت که هنوز از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری فعالان سیاسی بازداشت شده در مشهد خبری نیست. این فعالان مدنی و سیاسی پس از آن بازداشت شدند که در اعتراض به حکم زندان کمال جعفری یزدی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، در برابر ساختمان دادگستری مشهد جمع شده بودند. شمار بازداشت شدگان حدود 15 تن اعلام شده است. و محسن یزدی قائم مقام، تصحیح می‌کنم، محسن یزدی قائم مقام شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که می‌خواهند به ساخت فیلم مستندی به منظور شکستن بت‌های ساخته شده به گفته او از برخی شخصیت‌های فرهنگی از جمله احمد شاملو ادامه دهند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پخش یک فیلم به نام قدیس درباره احمد شاملو حواشی زیادی داشته و جنجال به پا کرده است. درست همزمان با سالمرگ او، دوم مرداد ماه، فیلمی به نام قدیس درباره احمد شاملو از شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که با واکنش‌های گسترده و اغلب منفی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری این فیلم را شرم‌آور خواندند و نوشتند این جماعت از مرده یک شاعر هم می‌ترسند و می‌خواهند از او انتقام بگیرند. حالا پس از گذشت چند هفته، محسن یزدی قائم مقام شبکه 3 در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر گفته است می‌خواهند به ساخت چنین فیلم‌هایی به گفته آنها مستند ادامه بدهند و هدفشان شکستن بت‌های ساخته شده از برخی شخصیت‌های فرهنگی از جمله احمد شاملو است. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، از سابقه دار بودن این شیوه برخورد و تخریب روشنفکران و نویسندگان در جمهوری اسلامی گفت.
من میتونم بگم درست بعد از انقلاب آغاز شد، چون روحانیت شیعه که به حکومت رسیده بود در صدر تک صدای کردن فرهنگ ایران بود. من خواست که تمامی به اصطلاح هم مردمان رو مجبور بکنه که فقط در چارچوب های فرهنگی اونا بیان کیشن و فکر بکنن و به قول خودشون در صدر تولید هنر اسلامی بودن. در همه عرصه ها این کار کردن، از جمله دانشگاه، نمیدونم تعطیل کردن، نمیدونم غیره. در این زمینه هم با یک مشکل بزرگ مواجه بودن. نخست اینکه اینها توانایی خلق هنر اسلامی رو نداشتن، به دلالی که بسیار مفصل شرحش جاش اینجا نیست. دوم اینکه جامعه ایرانی بی فرهنگ نبود و هژمونی فرهنگی در واقع در دست کسانی بود که با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یعنی چیزی که اونا اون موقع بهش میگفتن دیگراندیش یا حالا میگن غیر خودی و اینها. بنابراین شروع کردن به سانسور و حس اونا، هم به اصطلاح مانع چاپ آثار اونا شدن و هم اینکه در این زمینه برای زمین سازی این حس شروع کردن به انتشار نوشته‌ها، مقالات گوناگون در نشریات خودشون و در رسانه‌هایی که در انحصار اونها بود، مثل رادیو تلویزیون. برنامه‌های گوناگونی در رادیو تلویزیون بود علیه هنرمندان و روشنفکران مستقل ایرانی و شاملو هم یکی از اهداف اصلی این به حمله ها بود. از جمله مثلا مقاله معروف پیر سلطنت‌آباد که این آقای یوسف علی میرشکا که به دلیل اینکه بسیار فحش میداد در نشریات با به اون گفت که میرحتاک، یعنی کسی که بسیار فحش میده، چاپ شد.
برچسب زنی، اتهام و تخریب روشنفکران و نویسندگان همچنان ادامه دارد. احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، صادق هدایت، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و محمد رضا شجریان و بسیاری دیگری بارها از سوی رسانه‌های حکومتی مورد اتهام و حمله قرار گرفتند. هرچند بسیاری از منتقدان پروژه تخریب معتقدند با هیچ ترفندی نمیتوان اعتبار و چهره یک هنرمند را در نزد مردم مخدوش کرد، چون این هنرمندان وجدان بیدار جامعه اند. قائم مقام شبکه 3 سیما در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر تاکید کرد بعضی میخواهند فیلم مستندی در دفاع از شاملو برای ما بسازند. قطعا شوخی میکنند، چون هر رسانه‌ای سیاست‌های خودش را دارد. اما اینکه چرا این شیوه برخورد تخریبی پایان ندارد و تفاوت این نوع برخوردها با موارد قبلی چیست؟ فرج سرکوهی پاسخ می‌دهد.
این در واقع یک کار فرمایشی هستش، هیچ ارزشی هم نداره. یکی از دلایل اینه شکست خوردن. مسئله این هستش که اینها نتونستن هنر اسلامی تولید بکنن، حالا آمدند از میخوان دیگران رو تخریب بکنن. این کار هیچ وقت نتیجه نمیده. چیزایی که الان اینا تولید میکنن در مثلا حملات شخصی، ترکیب اطلاعات راست و دروغ و در اصطلاح دور بودن از بحث جدی مشترک است. تفاوت مهمی که کرده این هستش که هدف اکنون کوبیدن داعش‌هایی است که خواهان عدالت اجتماعی هستند، چون اینها میدانند که ظرفیت بزرگی برای اندیشه ها و سیاست های عدالت اجتماعی و انسانیت وجود داره. بعد از انتخابات احمدنژاد در رأی بالای اون فهمیدند، حالا احمدنژاد پاسخ پوپولیستی داد و اینها میکوشند او رو هدف بگیرند. به اندیشه نشریات رو سلچه پویا و مهرنامه خود رادیو تلویزیون نگاه بکنید، تنها تفاوتش این هستش که اینها این نوع اندیشه رو هدف گرفتند. یک چیز رو اینا حتی این 40 سال یاد نگرفت، هر چقدر که اینها این شیوه ها رو ادامه میدن بر محبوبیت فرهنگی که اونا میخوان نابودش کنن افسوده میشه.
احمد شاملو، معروف الف بامداد، در 1304 به دنیا آمد و در دوم مرداد ماه 1379 بعد از یک دوره بیماری درگذشت. پیکرش در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد و سنگ قبرش بارها از سوی افراد ناشناس شکسته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط خبرهای مهم هم خواهید بود. پس همراه ما بمانید.